أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللحظة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در اینجا مطرح شد، کیفیت انطباق یا تطبیق قاعده لا ضرر در مورد قصه سموره که در روایت وارد شد، در روایت امام باقر صلوات الله سلامه علیه، عرض شد که اشکال شده که این که پیغمبر اکرم انطباق فرموده قاعده لا ضرر رو به کندن درخت. خب این حالا یه اشکالشون بود که این موجب ضرر به خود این شخص میشه، و راه دومش هم همون که آیا واقعا این انطباق قاعده است، یعنی واقعا برداشتن ضرر به این نحوه که موضوعی که منشأ ضرر بوده اتلاف بشه. حالا اگه بخوایم مثالهای عرفی بزنیم، فعلا ابتداعا برای طرح مسئله، مثلا فرض کنید شخصی، فرض کنید سوار اولاغش میشه، میره توی زراعت مردم اذیت میکنه، ایجاد زیان و ضرر برای مردم میکنه، خب بهش هم تذکر میدن یه بار دو بار، گوش نمیکنه. آیا این نحوه انطباق لازر بینه که مثلا اولاغ بگرم بکشه هم مثلا ضرر با همون اولاغ ایجاد میشد، بگن چون شما با این حیوان ایجاد ضرر میکردید اون حیوان رو سر ببرن؟ این شبیه ما نحنفی میشه در قصه سموره. یا کسی با ماشینش بوق میزنه همسایه ها رو، مردم رو سبب اذیت و آزار میشه، مثلا بشم تذکر بدن معذره گوش نکنه، اون وقت ماشینش رو مصادره کنن یا ماشینش رو تلف بکنن، مثلا ماشین رو کلن تلف بکنن به خاطر اینکه با این ماشین ایجاد ضرر برای دیگران کرد. این صحبت ابتدایی و تصویر ابتدایی، یعنی سوال اینه که آیا موردی که پیغمبر اکرم تطبیق فرمودن لا ضرر رو و اون به تلف درخت، مخصوصا در اون که داره که وقلعها ورم بها وجهه، بزن به صورتش این درخت رو که کن، آیا این نحوه لا ضرر اینه؟ یعنی نحوه لا ضرر در واقع اینجوریه اون وسیله ای که منشأ ضرر بوده باید اعدام بشه؟ خوب دقت فرمودید. اینی که آقایان در ذهنشون رسیده که روایت مبارکه اشکال انطباق داره، در حقیقت اون تفسیر قانونیش اینجوری میشه، البته الان به صورت اجمالیش میگم بعد تفسیر روشن‌تر از تفسیر قانونیش و حقوقیش اینطوری میشه، کسی به وسیله به سبب به همراهی وسیله‌ای، پس اون بلندگو گذاشته، اذان و نماز و اینها تو خیابون منتشر میشه یا تو کوچه تو محله و منشأ اذیت و آزار مردم میشه، بشن بگن آقا یه بار دو بار گوش نکنه، باز همون بلندگو بگیم بلندگو رو مصادره کنید یا بلندگو رو اصلا خراب کنید، بزنیم بکوبین خرابش بکنید، وقتی این بگیم لازرره، این لازر و لازرار تطبیق لازر، چون پیغمبر اکرم این کار فرموده، اون درخت رو کلن کندن که از بین بره. پس بنابراین اولا روشن بشه که چرا این اشکال در ذهن آقایون آمده، غیر از الان که جنبه ضرر داره برای خود سموره، سوال اینه که اگر کسی به وسیله ای ایجاد ضرر برای دیگران کرد، از این روایت مبارکه معلوم میشه که اون وسیله باید برداشته بشه. این ظاهر این روایت. آیا به این فتوا داده میشه؟ آیا این قانونیه که اگر کسی با ماشین بوق زد یا ماشین تلفش کنن یا مصادرش کنن؟ اگر کسی با حیوان خودش وارد مزرعه مردم شد، همونجا بیانش پایین اون حیوان سر ببرن، بگن چون با این وسیله، اون وقت تمسک بکنن به حدیث همین که از امام باقر صلوات الله سلام علیه نقل شده که پیغمبر اکرم این کار کرده. دقت بکنید، پس اون چه که منشأ مشکل شده در حدیث، در واقع از نظر قانونی اینه که آیا ما میتوانیم از مورد حدیث تعدی بدیم، روشن شد، بگیم هر جا هر کسی به یک وسیله ایجاد ضرر کرد اون وسیله رو باید برداریم نابودش بکنیم، هر چی وسیله این کار بود. آیا این قانونی است یا هم چیزی غیر از اینکه این خودش هم ضرره برای طرف، اینکه بالاخره الاغش رو بگن سر برن در مقابل، فرض کنیم مثلا اگر فرض کنیم در زرع مردم رفته دو تا سبزی یا گل رو خراب کرده مجموعاً قیمتش مثلا با مثال 20,000 تومان، الاغی که 10-20 برابر این مبلغ میارزه این رو بگیرن سر ببرن، خب این اولا فی نفس ضرر، مضافاً به اینکه این مراد جدی حدیث اینه. لذا مثل مرحوم شیخ قدس الله نفسه میفرماید به این که ما نمیفهمیم کیفیت انطباق، نمیفهمیم
سالی وجوب هست ماده فساد که بر فقها داره مستنده به همین،
نه این غیر از اون وجوب ماده هست هست ماده فساد جیست که فساد یه عتیبه نه محزن دیگه، راهی نداره این، نه ممکنه سار اولاقشون خادم را بره به کسی اذیت نرسونه. ماده فساد فرسون چیزهایی که ذاتاً منشأ فساد هم مثل فرسون اما مسجد زرار مثلا میگون بزن، این مراد از حس ماده فسادی.
خب
همه
میتونه تبدیل بگیم
که همون
تصرف بکنه مثلا در اختیار مثلا
فقرا قرار بده،
در اختیاری
میتونه
تو اونم تصرف کنی کار دیگه
ای باشه. نه اون چون اصلا مسجد نبوده، عرض کردم یه اتاق گرفته بودم برای جاسوسی نمایندگی از طرف روم، برای جاسوسی از اخبار مدینه، چون داره ارسال لمن حارب الله و رسوله دیگه، ارسال جاسوسی بود، یه پایگاه جاسوسی. ولی زا ارز کردم اون یه دفعه شما یه مسجدی سال همین مسجد اعظم قم، یه دفعه آشوبگر یا اخلاقگر یا با قول امزا تروریست های تکفیر اونجا جمع میشه، اون دلیل نیست که شما مسجد خراب بکنی، همچی چیزی ما نداریم که شما بگیم مسجد خراب بکنیم، شما یه مشکل ارز کنیم پرز کنیم با مثال با همین تروریست تکفیری اونجا جمع شده، من با مثال ارز خب طبیعتاً چون بحث حکومته، بحث فردی نیست، حکومت دستش بازه دیگه، یه دفعه بحث فردیست در قوم راهی غیر از این ندارن، اونم باید اجازه بله، بحث حکومت اطراف مسجد میگیره، اطراف شهر میگیره، راه ها رو میگیره، راه هایی که امکان وصول هست، این طور نیست که بعد با بمبارا مثلا خراب شد علاین که به ماکان. اما اون ولرین اتخذو مسجدن اتخذو ضرارن، این ضرار مفعول له اتخذو هم داره، گفتم جمع شدن یه چارخونه درست کردن، چهار اتاقی درست کردن، چهار دیواری درست کردن، گفتن اینجا مسجده. مسجد نبود، پایگاه جاسوسی بود و اینجا مسجده، لذا اونو پیغمبران خراب کردن، آتش زدن. اون نکتهش اینه. علایا حالا نمیدونم رابطه روشن شد براتون، ما چون بحث ها رو یه بحث قانونی باید انجام بدیم، آیا این بحث قانونی است که اگر کسی به وسیله ای ایجاد ضرر کرد بگیم طبق این روایت اینا روشن شد اون وسیله باید معدوم بشه، آیا این میتونیم از این اصلا اولا انطباق به مورد داره، خود موردش هم همینطوره و اصولا این معنای لازرر، اصلا معنای لازرر اینه، اصلا معنای لازرر مخصوصا چون آقایون لازرر رو نفی میدونن، معنای لازرر این است که شما امر بدین به اتلاف اون ماده به قول معروف، بگید آقا ماشین ایشون رو برین توی کارخونه تبدیل به آهن آهن پارش بکنه، با این ماشینی که بوق زده مردم اذیت کرده یا دولت مصادرش بکنه، یا با این الاغش تو زرع مردم رفته بگیرین، چند بارم بهش تذکر بدن گوش نکنه باز بره تو زرع مردم، بگین چون ضرر زده به دیگران الاغ رو بگیرن سرش رو بباره، مثل اینکه پیغمبر اکرم دستور داد که اون درخت خرما رو به حساب در بیاره. حالا این کیف ماکان اولا ابتداعا تصویر مسئله بشه، این تصویر مسئله ابتداعا نظر عرفی اینجوریست، آیا ما در عرف قانونی در عرف حقوقی چنین قاعده رو داریم که اگر کسی به وسیله ایجاد ضرر کرد، وقت بگیم لازره، چون لازره و لازرار ارتکاز و عقلایی هم هست، بگیم پیغمبر اکرم اینطور دستور فرمودن که به وسیله لازرر این چیزی که منشأ اضرار شده این باید از بین بره، آیا این تفسیر حدیث مشکلی که آیین پیدا کردن اینه، این اجمال قصه، و آیا اصولا امروز بشر در قوانین خودش این قبول میکنه که اگر کسی با بوق زدن ماشین منشأ ضرر برای مردم شد، حتی با تذکر، بعد بگن آقا ماشین رو این کارخونه آبش بکنیم، ذوبش بکنیم، یا اصلا کلا ماشین مصادره کنیم، یا با خودشون بوقش برگذارن، ماشین بی بوق هم کارش مشکل را رفتاره. علی حاله دقت بفرمون چی شد. پس صحبتی که هست اینه که آقایان با ارتکاز اصولیشون، با ارتکاز قانونشون به این مشکل در واقع برخوردن. این طرح این مسئله که ظاهرش این است که چون مخصوصا در این مدنه فئنهو لازره فا داره، ظاهرش اینه که پیغمبر تطبیق قاعده لازره فرمودن به این نه که اون چه که منشأ ضرر بوده، وسیله ضرر و اضرار بوده، اون رو معدوم بکنن. این اشکال دقت کردیم که اون جوابهایی که دادش و مرحوم ناینی جوابی داد، مرحوم شیخ گفت که ما نمیفهمیم، بالاخره تعبده، و مرحوم آقای خویی در واقع جوابشون مرجعش به اینه که این کار که درخت کردن کندن هست تو روایت، اما این همه تطبیق لازرر نیست، این تطبیق نیست. تطبیق لا ضرر جلو به سماره بگیرن که ضرر به همسایه نزنه، به اون انسایه، این تطبیقش. اما این که اون درخت رو بکنن، این یک راهیست که پیغمبر انجام دادن. فکر میکنم مراد آقای خود چون واضح نیست، حالا من چون نسبت نمیدم میترسم نسبت بدم، این یک تطبیقیست که خود پیغمبر اکرم انجام دادن. وقتی اگر این باشه مقتضای قاعده، فقیه دیگری یا حاکم دیگر نمیتونه این کارو بکنه. اون چه که حاکم دیگر میتونه انجام بده، جلو ضرر و اضرار رو بگیره، این درسته. اما جلوش گرفتن به این صورت باشه که مثلا اون درخت رو خراب بکنن از ریشه در بیان، نه، ممکنه در زمان ما راههای دیگه انجام بده، باز بعد از ما 100 سال دیگه راه دیگه. اون چی که من از کلمات آقای خوبی قدس الله سره میفهمم، خیلی من محتاط احتیاط برخوردم که انما، پس روشن شد مشکل کجاست. مشکل اینه که آیا اینه که پیغمبر فرمود تو مزار هستی و برو درخت بکن و لازره و لازره بزن به صورتش، کل این تطبیق لازره، یا نه تطبیق لازره فقط برداشتن ضرره. تو حق نداری ضرر برسونی، تو حق نداری اضرار به مردم بکنی، تو حق نداری به این انصاری مضر به حال این انصاری باشی. خب حالا چی جوری؟ در این دیگه برمیگرده به شأن حاکم. ممکنه در زمان ما یه راهی باشه، فرض کن جریمه نقدیش بکنم، یه هر بار که وارد شدی سر زده 200,000 تومان باید پول بدی، یا حالا به بیت المال یا به همین شخص. من با مثال میخوام بگم جریمه نقدی، یا وادارش بکنه شما حتما باید از پول خود یک زنگ بخری اینجا بگذاری، وقتی که وارد میشی باید زنگ بزنی، یا محدود بکنه مثلا شما از این راه معین باید وارد بشی برای درخت خوده، غیر از این راه نه، یه راهی رو در نظر بگیره که به زن بچه اون. غرضم راه‌های متعددی هست. پس دقت بفرمایید چی میخوام عرض کنم. تطبیق لازرر به لحاظ کندن درخت نیست، تطبیق لازر به لحاظ این جلوشو بگیرم، خوب دقت بکنه، تطبیق لازر به این لحاظ است که جلو به اضرار او گرفته بشه. چرا در اون زمان اینطور بوده؟ یا مثلا اون چون عناد کرده، خصوصیت سماره به قول مرحوم عاشق و شیخ و شریف اون ملحد، تبدیل به ملحد کرده، حالا بین علمای سنت جزء صحابه و جزء اجلا ایشون تبدیل به ملحد کرده. در از کیف ماکان ایشون حس کردن در این مورد باید این راه باشه. خب شاید حال انصاری نگاه کردن زن بچهش، اذیت و آزارش، حس کردن که این داره خباثت میکنه، اینا برمیگرده به حاکم، شو اون حاکم باشه. میگم اون مرحله آخر انجام دادن قبول تمام، این اجازه بدین حالا بهش 5 بار تذکر دادم باز بوق زد ماشین، من در و داغونش میکنم. خیلی خب پارکینگ واسه دیگه درخت کند، چه فرق میکنه؟ بحث سر اینه، خوب دقت شماست که اینا نه، بحث سر این است که اگر کل این مراحل تطبیق لازرر باشه، حاکم در هر زمانی همین کار بکنه. امروز هم اگر موردی واقع شد درخت اونه به کم ریزی بذارن فرق میکنه، چون تطبیق لازره. و اگر تطبیق لازره شد که امام باقر فرمودن، این یه قاعده عامه میشه، هر کسی به وسیله ایجاد ضرر برای مردم کرد اون وسیله بود از بین برد.
آقا عنوان آخر الدواء
الکی همین کارو باید بکنه؟ عرض کردم حتی با آخر الدواء الکی پس اون پنج مرتبه هم بهش گفتن زندانش هم بردن و در روایت داره که اصحاب الکمال یختل فساد یختل فسالسه. حالا این آقا مثلا فرض کن زندانش هم بردن باز انجام داد، میان این اولا به این درجه رسیده باشه معلوم نیست. حالا فرض کن مثلا باز هم میان این کار میکنن، یا به قولشون پارکینگ میبرن، یا الان چی اسمش اون برقی که داره چی ها گواهینامه‌شو مثلا ازش میگیرن، یا اصلا شمارش برمیدن پلاکش برمیدارن که این ماشین حق تردد نداره. سوال اینه، خوب دقت بکن، آیا این معناش اینه که ماشین رو برن ذوب میکنن؟
اگر ما دوم العمر از رانندگی ممنوع شد ولی باز هم لجاش کردیم همین کار
بکنن؟ نه دیگه، این کار ببینید پارکینگ میبرن ماشین رو محدود، ماشین زندان میکنن معقوله. بعضم این یک حدی داره، فقط تا چهار بار پنج بار رفته اونجا کوله سماره، پس اون با اولاغش پنج بار رفته، اینه بیان چرا کنم اولاغه رو سر ببرن. نه بحث سر چیه؟ بحث سر قاعده است. دقت کن بحث اصولی مطرحه، همونطور که مرحوم ناینی گفت علت و معلولیشون میخواد زد راه اصولی باز بشه. بحث این است که ما از این حدیث غیر از مورد خودش، اولا یک، آیا کل اون جریان تطبیق لازرره؟ اصلا کل این جریان که پیغمبر بشارنده این کار، حالا چون در بعض از راه داره که یک درختی جای دیگه مال تو قبول نکرد، در ربات ما داره که در بهشت قبول نکرد و عناد کرد و لجاجت کرد، بسیار خوب. حالا آیا لازرر برای پیغمبر اکرم که فرام فهمنه لازرر و لازرر، این تطبیق لازرر از طرف پیغمبر بود؟ تطبیقش اینجوری بود که اون درخت بکنن؟ سوال یک اینه. دو این است که اگر این تطبیق باشه، ما آیا در موارد مشابه هم حاکم همین کارو بکنه؟ دقت میکنه؟ چون الان ما بحثمون در حقیقت در لازرر، میخوایم یک نکته عامی ازش استفاده کنیم. لذا مرحوم شیخ انصاری گفت آقای مورد همینطوره تعبده، یعنی شیخ انصاری قبول داره که تطبیق فرمودن پیغمبر لازرر رو، لکن نتیجه تطبیق این شد که درختو بکنن. ما نمیتونیم، ما برای ما این مشکله، یعنی این الان ما حساب قواعد نمیتونیم درستش بکنه. این موردی بوده پیغمبر تعبدن قبول بود. یه تصور دیگه دیدیم که آقای خویی آمدن مرحوم ناینی هم تصورشون آمدن تحلیل کردن که درسته، یا مثل همینه که شما میفرمایید هی تحلیل میکنین درسته حسب ماده فساد فلان. یه تحلیل هم آقای خویی دارن که لازرر انطباقش فقط همین مقدار جلو ثمره گرفته بشه، اما این ما لازره. چرا؟ چون این میگفت، حالا من بعد توضیح میدهم یه روز انشاءالله، این میگفت ملک من هر کار میخوام بکنم، من چیکار دارم زن بچه و اجازه میخوام؟ من اجازه نمیگیرم، ملک خودم میام انجام میده. این خلاصه تصور سمانه. پیغمبر اکرم میخواست بگن نه، ملک تو از حدی داره، حتی جاییست که ضرر مردم داشته باشه. وقتی این موجب ضرر شد دیگه نه، این تطبیق لازم، تا اینجا تطبیق لازم دقت کردی؟ یعنی تطبیق لازم تقیید اطلاقات، اون اطلاقاتی که میگه شما در ملکتون میتونید تصرف بکنی، خوب تعامل فرمودید، این میاد به لازم تقیید پیدا میکنه. پس لازم فانه لازم و لازم که رسول الله فرمودن میدونه روشنه، تا این حد ملک توست، ملک تو تا جایی که موجب ضرر به مردم میشه تموم شد دیگه، نگو ملک منه چون منشأ ضرر به دیگران شد. این تا اینجا تطبیق لازم، روشن شد؟ و اما این که چطور این شخص رو به حساب وادار بکن به این کار، این کیفیت خاصی است که خود رسول الله انجام دادن، ولذا چون کیفیت خاصی است در زمانهای دیگر لازم نیست که لازم رو با اون تطبیق بکنه، لا ضرر فقط تطبیق میکنه جلو بشه بگیریم همین مقدار. این آقایی که سوار الاغ شده میره مزرعه مردم خراب میکنه جلوش باید گرفته بشه، نگه الاغ من هر جا میخوام برم با مثال یا ماشین هم میخوام بوق بزنم، این جلو به کارش باید گرفته. بله برو تو بیاون هرش میخوام با ماشین بوق بزن، اما برای مردم نمیشه ماشین بوق بزنی. این تهدید میکنه، تهدید با ها یعنی محدود میکنه، تغییر میزنه. اما این که حالا چه کار بکنیم، طرف ادامه داد، حالا جریمه نقدیش بکنیم، به قولشون پارکینگ ببریمش، اصلا ببریمش ماشین یک جایی اصلا در نیاد تا 40 روز، اون گواهینامیش رو بگیریم، اون نمیدونم نمره ماشین رو برداریم، یا آخر دوالکی به قولشون اصلا بزنیم ماشین در اوداغونش بکنیم، بزنیم فرستیم کارکنان تبدیل به آب و بگیم آب تبدیل به آهن و پلاستیک و ایناش بکنیم، مواد اولیهش برگردیم مثلا مواد اولیه خام خوده. دقت میفهم صحبت روشن شد؟ آقای خویی عرض کردم باز عبارتشو نگاه کنیم واضح نیست. خلاصه ی حرف آقای خویی در حقیقت این میشه تطبیق لازرر محدود کردن تصرفات مالکانه است، نه درخ کندن. این دیگه جزء تطبیق لازرر نیست. ها این خصوصیت مورد بوده، این راهی بوده که پیغمبر انتخاب کرد در اون زمان با شرایط اون زمان، با در نظر گرفتن حتما انصاری بدبخت در فشار شدید بود و با لجاجت و انانت انادی که این داشته و راه دیگه نبوده، پیغمبر فرمود درخت بکن. این مال کیفیت تطبیق نیست، این کیفیتی است که برمیگرده به تطبیق. همین آ شما تصرفاتون محدوده، این تصرف شما، شما میگید من مالکم، طبق این تصور میخواید بگید هر کم، نه این محدوده، لذا دست باید برداریم. میگه نه دست باید میگه بابا یه درخت دیگه به بهش یا غیر بهش یا هرچی که بوده، چون بعضی از نسخ دارن نخلاصون به مکان آخر، بعضی دارن از قوم فی الجنه در روایت ما در بهش تا ده تا درخت قبول نکرد زیر بار نرم. حالا خصوصات روایت، پس این بحثی که در اینجا هست این است که چه مقدار از این کار تطبیق لازرره، چه مقدارش تطبیق نیست. اونی که در ذهن آقایان بوده همش تطبیق لازره. وقتی اینجا براشون شبهه آمده که آیا این خودش خب یه ضرر بزرگیه که بگیرن فرض کن مثلا درخت کسی رو بکنن، و بعدم آیا این قابل انتقال هست یا نه. این خلاصه اشکال و خلاصه مطلب. عرض کنم که حالا بخوایم همین مطلب رو از نظر علمی کمی دقیق تر مطرح بکنیم، عرض کردیم که مشهور بین فقهاء، چون آقای خویی باز چند بار تکرار میکنن که لازرر در مقابل تقیید احکام اولیان، یعنی اصلا حقیقت لازرر تقییده، و لذا زدن به مقام تشریع. لازرر مثلا اهل اوفو بالعقود رو محدود میکنه در جایی که ضرر باشه، و اگر منشأ ضرر شد جعل خیار در از خود لازرر در میاد که توضیحاتی سابقا گذشت. این تصوری است که آیان دارن، وقت آیانی که این رو به مقام خارج زدن یا احکام سلطانی یا به اصطلاح من احکام اجرایی، این سوال مطرح شده که اگر زدیم به احکام اجرایی، خوب دقت بکنید، آیا این هم مرجعش به تقییده؟ چون ذهن اینها در مرحله تشریع تقیید بود، ما هم در اینجا مرجعش به تقیید بزنیم. یعنی چه؟ یعنی اون روایتی که میگه شما در ملکتون حق تصرف دارین، این رو محدود بکنیم تا جایی که در خارج منجر به ضرر به دیگران بشه. خوب دقت بکنید، ما تا جایی که منجر بشه به ضرر دیگران، تا اونجا شما حق تصرف دارین. اگر منجر شد به تصرف دیگران، دیگه شما حق تصرف در مالتون ندارین، دیگه اون حق تصرف برداشته میشه، یا عقوبتی قرار میدیم برای شما. فرض کنیم مثلا درخت میکنیم، خوب دقت بکنید، اگر زدیم به مقام تشریع عادتا تقییده، نظر فنی تقییده دیگه، چون اوفو بالعقود فتطهروا و ان کنتم جنوبا فتطهروا تقیید میخوره به جایی که ضرر باشه، اوفو بالعقود تقیید میخوره به جایی که ضرر باشه. من با مثال ولا یعب شهدا اذا ما دعوا و من یکتمها فانه آس. حالا اگر بخواد بره ادای شهادت کنه در ضرر واقع میشه، زندگیش اصلا به باد میره، تهدید شده برش بزنه، خب در اینجا لا ضرر میاد اونو برمی داره. میگه لازم نیست شما برای ادای شهادت کنید چون منشأ زن. تمام این احکامی که شما دیدین اینا، یا حتی کتب علیکم السیام، اگر صوم منشأ ضرر شد غیر از مرض، اگر منشأ ضرر شد، اصلا تو صوم تو زمان ما از ضرر عجیب، اگر توی اروپا بخواد مثلا تو دانشگاهی نشون بده صائمه، شاید همین اسلام حراسی که اصطلاح شده بیشتر بهش هجوم کنه که مثلا تو بلانس داعشی هستی فلان. خب این برای ضرر بزرگ مجبور افطار بکنه تا خودش روزه نشونه، ضرر مالی هم نیست، ضرر جانی هم نیست، مریض هم نیست، مطیق هم نیست، هیچ شور از عناوین نیست، بلکه یک جدی است که از اونها مهمتره. پس بحثی که الان مطرحه اینه، کسی که قائل به ارجاع الی ضرر مقام تشریع، این قائل هست به تقیید، به تقیید قائله. البته عرض کردیم اهل سنت اضافه بر نفی اثبات هم کردن، قدمای اصحاب هم همینطور بودن، میگفتن اوفو بالعقود واجب نیست وفا به عقد، بلکه برای اینکه ضرر برداشت بشه شارع جعل خیار کرده که توضیحاتش رو دادیم چند بار. این راجع به این قسمت تصور. حالا اگر زدیم به مقام اجرا، اگر زدیم به مقام اجرا یعنی اجرای قوانین در خارج، آیا تو مقام اجرا هم نتیجتاً تقییده مثل مقام تشریع؟ اونجا هم تقییده؟ مراد از تقیید یعنی این، یعنی شما میایین در خارج میگید شما حق تصرف در اموالتون دارین، مگر اینکه تصرف شما مؤدی به ضرر بشه، اون وقت باید این ضرر برداشته بشه، مثل همون جایی که در تشریع گفتیم این ضرر رو باید برداریم. حالا در روایت مبارکه این ضرر برداشته شده به کندن درخت، اون وقت اگر تقیید زدیم این طور میشه، میایم بگیم که شما به عبارت اخرى حق تصرف در مالتون دارین، روایت لازر اینگه مگر منجر بشه به ضرر به دیگران، اون وقت در اینجا دیگه این مال از شما سلب میشه. وقت معنای تقیید یعنی چی؟ یعنی به صورت قانونمند در میاد، یا به قول امروزه لایحه در میاد، یا برنامه‌ای که دولت، قانونی که دولت میده. وقت نتیجهش این میشه اگر باشه شما حق تصرف در اموالتون مطلقاً دارید، مگر اینکه اموال شما مؤدی به ضرر به دیگران بشه. خوب دقت بکنید در اینجا اگر مؤدی به ضرر به دیگران شد، خوب دقت، اون وسیله باید برداشته بشه، اون جهتی که منشأ این ضرر شد. مثلا شما سه طبقه ساختین، طبقه سوم منشأ اذیت همسایه شد، لا ضرر یه قانون میشه، اینطور قانون میشه که هر کسی میتواند در زمین خودش ملک بسازه، این ساختمان بسازه، مگر اینکه منشأ ایذای همسایه بشه، اذیت و اذیت کنه، نقص همسایه بشه، ایجاد زیانی برای همسایه بشه. اگر ایجاد زیان شد، اون مقداری که ایجاد زیان کرده برداشته میشه. خب این میشه قانون. حالا طبقه چهارم، طبقه پنجم، طبقه ششم زد ایجاد کرد، حالا فرض کنیم با الاغش رفت، اون چه که منشأ به اصطلاح اینه بر. پس اون نکته فنی این است که اصولا اون چه که شما در وقتی که به ارجاع به تشریع میدین تقییده، اگر ارجاع به اجرا هم دادین آیا این تقییده از نظر قانونی و حقوقی؟ و معنای تقیید یعنی این، یعنی میاد میگه آقا شما میتونید در اموال تصرف بکنید مگر منشأ ضرر باشه. وقت اگر ساختمان باشه اون طبقه رو باید خرابش بکنید، اگر الاغ باشه مثلا با الاغ تو زرع مرد رفتی اون الاغ بکشید، یا نه مثلا اون الاغ یه مدتی نگهده حبس بکنید. مثلا من با مثال میخوام بگم تقیید مالکیت میشه، وقت محدودم میشه، جزای معینی میشه، جزای معینی میشه. یا نه اصلا ما تو این مسائل غالب تقیید نیستیم، این تو مقام اجراست، این نمیاد تو مقام تشریع تقیید درست بکنه. این در حقیقت به دنبال اینه که در جامعه ضرر پیدا نشه. این به این معنا، به چه معنا؟ این به این معناست که یکی از وظایف حاکم این است که احکام که در جامعه میخواد پیاده بشه، جوری باشه که منشأ اذیت، آزار یا حرج و اول آیون یا نقص، نقیصه، زیانی در جامعه ایجاد نکنه. این رو حاکم باید این کار رو انجام بده. ما این مثالش هم به مناسبت بحث ولایت فقیه زدیم. حالا فرض کنیم مثلا گفتن که عمر دیده بود که این مسئله متعت الحج، این مردم که میان حال احرام، یعنی با حال لباس‌های خراب شده بود، چهره‌ها در و داغون و خاکی و آمدن برای مثلا مکه. خب کسانی که قبلا آمدن عمره تمتع کردن، از احرام دارن و قشنگ لباس خوب پوشیدن و عطر زدن، میگفت این منظره مناسب نیست، ادامه برای حج با این قیافه، ادامه برای حج با این قیافه. لذا اگه کسی برای حج آمد، از احرام در نیاد تا برای حج تمتع انجام بده. برای احرام متعه، متعت الحج، برای همین برداشت که این مناسب نیست شما از لباس احرام در بیایین، لباس نو بپوشین، قشنگ بپوشین، عطر بزنین. اون بدبختو با اون قیافه‌های درو داغو، مثلا سابقم که خیلیشون پیاده بودن، لباس‌ها اونطور، صورت اونطور آفتاب خورده و خاک و اینها، اینا به هم دیگه نمیخورن. لذا گفت آقا از احرام در نه، عمره تمتع رو انجام دادین، از احرام در نه، مثل بقیه مردم باشین تا وقتی که میرین حج تمتع، اون قربانی اونها را که انجام دادین کارا تموم شد، اون وقت شما از احرام در بیاین. ولی از احرام این متعتان کانتا. حالا سوال اینه، فرض کنید یک حکمی به طور طبیعی تو مقام اجرا با مشکلات روبرو شد، این پیش میاد. همین زمان ما اگر بیان دیه کافر یا مسیحی یا یهودی رو کمتر بگیرن، خب این منعکس میشه در کشور دیگه، اونا میان دیه ایرانی رو کم میکنن مثلا. ما مثلا یا اصلا سازمان ملل اشکال میکنه به زبون مؤسسات و سازمان‌های حقوقی، اشکال میکنه کشور شما مثلا این یک جامعه مدنی، چون در جامعه مدنی دین نباید فارغ باشه، همه رو به لحاظ شهروند نگاه کن. شما حق ندارین که مثلا من با مثال برای کافر کمتر دیه بگیرین. خب حالا فرض کنیم مشکلات سیاسی و اجتماعی در سطح جهانی هم ایجاد کرد، فرض کنیم این نکته فنی اینجاست که اگر یک حکمی منشأ اشکالاتی شد، ما بیاییم تقیید بزنیم، مثل که مقام تشریعی تقیید میزدیم. لذا عمر هم آمد برداشت و برش میدارم، این تقیید زده نه، این متعتان کانت علی عهد رسول الله، این ایجاد مشکل کرد در جامعه، من روشن شد حکم رو برداشتم، این تقیید یعنی این. مثل این که اگر اوفو بالعقود منشأ ضرر شد در مثل قبل، ما اوفو بالعقود برداریم، بگیم اوفو بالعقود، بلکه بالاتر جعل خیار هم بکنیم. ما این بحث اونجا متعرض شدیم، گفتیم شواهد امر حاکیست بر این که تو مقام اجرا دست به خود حکم نمیشه زد. این نکته فنی اینجاست، تو مقام اجرا ما اگر با مشکلاتی روبرو شدیم، خب سابقا میدونید ملکا به امضای آیون بود دیگه، حتی ازدواج ها گاهی اشکال میشد، میگو آقا من این ورقه ازدواج هم فلان عالم امضا کرده، اون یکی دیگه عالم هم گاهی بش بد بود، گاهی امضایشون اعتبار نده. لذا الان آمدن برای ازدواج محضر قرار دادن که همه قبول بکنن. خب این محضر که ما تقیید نداریم که، این ما در دلیل شرعی نداریم که عقد حتی با تو محضر باشه و ثبت بشه، این برای رفع یک مشکل اجتماعی محضر درست کرده که ثبت بشه، نگه من پیش اون آقا ثبت کردم، چون تمام این ملک ها ازدواج ها همه پیش علما مهر میشد، هر سال خیلی اوراقش هم هست. خب طبعاً این یک مقدار ایجاد اشکال کرد، لذا به ذهن افتادن که یک امر مشترکی رو قرار بدن که پیش اشخاص معین نباشه، نیمچه دولتی هم باشه. اصطلاحاً به اینها تقریبا نیمه دولتی میگن، مثل محضرها رو دولتی صرف هم نمیدونن، محاضر رو درست کردن، محاضر ازدواج، محاضر غیر درست کردن برای اینکه این مشکل برداشته بشه. اما این معناش تقیید نیست، خوب دقت بکنید. یعنی اگر شما با خانمی ازدواج کردین، عقد شرعی جاری کردین تو محضر نبود، اون عقد درسته، باطل نیست اون عقد. تغییر معناش اینه که اون باطله. بحث سر اینه که ما در جاهایی ما مشکل اجرایی برخورد میکنیم، مثل همینجا از اطلاق، به قول اطلاق این که من سلطنت بر مالم دارم، با یه مشکل برخورد کرد و اون زیان به این انصاری. حالا ما کلمه اذیت و آزار نمیگیم، چون ضرر معنی زیانه، زیان به این انصاری. خوب دقت کن، هدف رسول الله در حقیقت بنابر این مسلک، مسلک ما که حدیث رو زدن به مقام اجرا، این ناظر به اینه که حاکم باید در هر زمانی اگر یک جایی حکم بنشأ این شد که کسی بخواد با اصطلاح امروز ما تمسک به اطلاق حکم بکنه و این تمسک به اطلاق حکم منشأ زیان به دیگری میشه، این رو رفع و جورش بکنه. حالا اینجا نکته اینه که آیا این کاری رو که حاکم میکنه تقیید اطلاقه؟ این همون متعارفیست که الان هست در حوزه ما، یا این در حقیقت تقیید اطلاق نیست، این راهی رو پیدا میکنه، ماده رو پیدا میکنه، قانون رو پیدا میکنه، راههایی رو انجام میده که به اصطلاح حکم منشأ مشکل برای دیگری نشه. ذهنیت آقایان چرا اینجا این بحث پیش آمده؟ چون مرحوم ناینی، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم استاد قائلن که لازم ناظر مقام تشریعه، اگر مقام تشریع شد قطعا تقییده. تعمل فرمودید اگر مقام تشریع شد قطعا تقییده، تقیید اطلاقاته. صحبت اینه که اگر زنیم به مقام اجرا بازم تقییده. اگر تقیید گرفتیم مخصوصا تا این حد، وقت نتیجهش اینطور میشه افراد در مالشون حق تصرف دارن مگر اینکه این تصرف مؤدی به ضرر به دیگران بشه، اون وقت اون مال گرفته میشه، اون مال نابود میشه. اگه بخوایم حدیث رو اینجور معنای حقوقی بکنیم امروز، شما میتونید سوار ماشین تو بشید تو بیابون دو ساعت متمادی بوق بزنید مشکل نداره، اما ببین تو خیاب توی کوچه 5 دقیقه بوق بزنید جلوتون میگن تو منشأ اذیت دیگران هست. وقت بیام اینجور بگیم، بگیم تغییر میزنه، تغییر به این معنا شما حق نداریم با این ماشین در محله 5 دقیقه یا 2 دقیقه یا 3 دقیقه بوق بزنید، و اگر خب تغییر معنیش دقت کنید، و اگر این کار کردین طبق قاعده لازرت ما اصلا ماشین شما رو میگیریم مصادرهش میکنیم یا ماشین رو نابود میکنیم، همون کاری که پیغمبر با درخت ثمره انجام داده. پس اشکالی که در حقیقت در ذهن مرحوم شیخ و آقایان ما آمده از نظر تحلیل حقوقی روشن شد، اشکال اینه که در مقام اجرا هم زدن به تقیید، تقیید مطلقات تصریح دارن، ولذا بعضیش هم گفتن به هر حال ما با تقیید مطلقات بزنیم، چه به تشریع بزنیم چه به اجرا چه احکام سلطانی، ما بالاخره باید مطلقات تقیید بزنیم. خوب تعامل بکنیم. سوال قانونی این است که آیا ما وقتی که یک جایی به خاطر یک قانون مشکل برخورد میکنیم تغییر میزنیم قانون رو تو مقام اجرا، تو مقام تطبیق، یا تغییر نمیزنیم؟ این در اختیار حاکم قرار داده میشه یا در اختیار یک نیروهای معینی، مثلا گشت ارشاد مثلا تو زمان ما، یا حسبه یا حسبه که در زمان سابق بود، این در اختیار یک که طبق شرایط متغیر تصمیم گیری بکنه. این تغییر اطلاق نمیزنه چون برمیگرده به مقام اجرا. این یک تحلیل حقوقی خیلی لطیفیه، این در دنیا الان روش بحثه، نه اینکه خیال کنه. آیا اگر جایی ما به یک مشکل اجرایی خوردیم، فرض کنیم مثلا یک مشکلی پیش آمد که اینا از چراغ قرمز زد شدن من باب مثال و تعمدم کرد، آیا ما تغییر بزنیم مثلا بگیم این آقا داره از چراغ قرمز زد میشه که دیگران اذیت بکنه؟ اون قانونی که میگه مثلا اگر کسی از چراغ قرمز رد شد مثلا 100,000 تومان جریمه میشه، بگیم نه آقا این چند بار رد شده و اذیت هم میکنه، این قانون عوض میشه، ماشینش مصادره میشه. ببینید به قاعده لازرت تم روشن شد. پس در حقیقت اون چی که در ذهن شیخ منشأ مشکل بود، ذهن شیخ تونستین بخونید بازخوانی اندیشه، اینا چون قائل بودن که اینا به مقام تشریع میخوره، در مقام تشریع قطعا تقییده، این جای شبهه نداره. از اون طرف حدیث ثمره به مقام تشریع نیست، به مقام اجراست، این تو واقعه خارجی با این مشکل درست شده، و از اون بر آمدن اینو تفسیر و اصولی کردن. اون تفسیر و اصولی این است که ثمره تمسک کرده به اطلاق ادله مالک، من مالکم هر کار میخوام بکنم چه دایی دارم من اجازه بگیرم؟ خوب دقت بکن،
از اون برم پیغمبر فرمان لا تئنهم اصلا با تعلیل نه روشن شد ذهنیت علما. از اون برم پیغمبر فرمان لا ضرر ولا ضرار. از اون برم فرمودن درخت بکن بزن به صورتش. این مجموعه امور را که چون ذهنشون به تغییر بود دیگه، مجموعه امور به این شد که اون اطلاقی که میگه شما در ملکت میتونی تصرف بکنی تغییر میخوره به صورت ضرر به دیگری. وقتی تغییر خورد طبیعتاً چی میشه؟ این حکم در همه جا جاری میشه، فرق نمیکنه که موردی نیم. لذا شیخ انصاری چون گیر کرد فرق این موردیه، ما سردر نمیاریم. سر این که مرحوم شیخ انصاری میفهمن سردر نمیاریم مال همینه. اون قاعده وقتی اون اگر بخوای ما تحلیل قانونی بکنیم بگیم آیان هر کسی که بخواد در مقام اجرا از اطلاقاتی استفاده بکنه اون اطلاقات تغییر میخوره. حالا ما نحنفی بلا ضرر لا حرج هم که آقایون گفتن فرمودن لا حرج بلا ضرر به مسائلی که گفته شده تغییر میخوره. نتیجه این تغییر هم اینه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم تغییر زدن گفت ملک منه، پیغمبر نگفت ملک تو نیست، تو گفت ملک تو، اما این ملک تو داره منشأ ضرر برای دیگری میشه. ولا ضرر ولا ضرار، خوب دقت کنید. بعدم تطبیقش درخت بکن، خب درخت فرض کن خرمای فرض کن خوبی هم باشه، این ضرر کلی است. اون وقت اینا اینجور آمدن فهمیدن تو همون ذهنیت خودشون. این طبیعتاً اینجور میشه که ما اگر بخواهیم در جایی هم به مقام اجرا بزنیم، اول اینکه مقام تشریع اونا گرفتن، البته این روایته که مقام اجراست، روایت دیگر در مقام تشریع، ما بخواهیم به مقام تشریعی بزنیم، به مقام اجرا بزنیم، باید اطلاقات رو تغییر بزنیم و نحوه تغییر اطلاقات هم به اذهاب موضوع، به اعدام موضوع.
این مال تطبیق نه مال تغییر. این که اذهاب موضوع مال تطبیقش.
عرض کردم این رو مسکر میشه که از طریق که میدید آقای خویی، جواب آقای خویی همین بود. جواب آقای خویی که نه تغییر میزنیم، اما این کار پیغمبر بود درخت بکن. ولی ما اینو ما خودمون اضافه کردیم. ممکن است بگیم که اصلا حاکم دیگه این کار نباید بکنه، لازم نیست این کار رو بکنه. پیغمبر در مورد کیفیت اجرا، نهایی اجرا به این نتیجه، ممکن است شما مثلا جریمه مالی بکنید، مثلا همین قصه باشه، به سما رو بگین هر وقت میدی 200 تومان پول بده مثلا. ولی ما خود از این راه وارد شدن، اصلا خوی از این راه وارد شد. بحثی که ما الان مطرح کردیم اهمه. اصولا اون چه که به مقام اجرا برمیگرده، چون حالا من بگم اون وقت تموم شد، یکی از شؤون حکومت اسلامی الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اصلا شأن حکومت اسلامی اقامه احکام الهی است. خب گاهی میشه واقعیت این حرفی که عمر گفت حالا بله اون کذا، که این واقعیت یه حکم الهی منشأ مشکل اجتماعی میشه. خب این واقعیت هست دیگه، مثل همین مسئله دیه کافر مسیحیون است. الان اگه شما بخواید این کار رو بکنید در سطح جنر براتون مشکل درست میکنم. حالا غیر از اینکه سازمان بشر ملل و حقوق بشر رو خیلی اصلا ممکنه مشکلات حقوقی سنگینی براتون درست میکنم. سوال اینه حکم رو برداریم الان این حکم، این عدم تساوی دیه کافر و مسلمان، این حکم برداریم، مثل همون مردک برداشت کانتا الهد رسولا بعد محرمو، حکم برداریم یا نه حاکم در مقام اجرا به مناسبت هر زمان یه راههایی به اتخاذ بکنه که حکم محفوظ باشه، مشکلاتی که از ناحیه اجرا آمده برداشته بشه. روشنش تو حرف من چیه؟ ما طرحمون دومیه. خلاصه بحث، اگر شما تو مشکلات یعنی لا ضرر زدین به اجرا، خوب دقت کنید، نه به تشریع. وقتی خورد به اجرا یعنی قانون وقتی میخواد تطبیق بشه اجرا بشه مشکل برخورد، حاکم شأنش اینه یک کاری میکنه با این مشکل رو برداره، نه حکم رو عوض بکنه. یه دفعه حاکم میگه آقا شما اگر ازدواجتون ثبت شده باشه حجته و الا فلا، این معتبره و این باطنی خلاف حکم شرعه. خب ازدواج که ثبت محضر نمیخواد که، بله این رو ثبت محضر رو آورد که مشکل رو برداره. یه دفعه نه حکم برمیداره میگه آقا هر کسی در محضر ثبت نکرد اون ازدواج ثابت نیست، از اون بلنزو زناز مثلا نسته جیرو بلن. این معناش چیه؟ معناش چیه که حکم برداشت. سوالی که ما خوندم روشن شد. ما این بحث رو بحث حقوقی جالبتری مثل غیر از این، پس اینا یک ذهنیتی دارن چون به تشریع زدن، تشریع قطعا تقییده، این هیچ جای بحث نداره. ما که به اجرا زدیم که قصه سماره هم تو اجراست، اونجا هم تقییده یا نه تو مقام اجرا چون به مشکل برخوردیم باید حاکم به یک نحوی جلو مشکل رو بگیره، نه که حکم رو مقید بکنه. اصلا این انها اطلاعات تقیید نیست که در اصول داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. حالا فکر بکنید تا فردا.